بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 859 سطر 15 هم از سادسه فا اینجا او جفه کن بین هم و عرض ان هم که انهو تخییر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ولی من یقوم مقامه من الامام و القاضی. آیه ششم رو در باب قضا و شهادت میخوام بخونیم که در این آیه خطاب به پیغمبره، ولی ظاهراً توسعه داده میشه به جانشین پیغمبر و به قاضی هایی که در قضاوت جانشین پیغمبر میشوند. همشون این وظیفه رو دارن که اگر اهل کتاب یا کفار، یا حالا بعدن بیان میشه که حالا اهل کتاب تنها یا کفار هم هستن، اگر کفار بینشون نزاعی واقع شد و به قاضی اسلامی مراجعه کردند، قاضی بین اونها چگونه حکم کند؟ آیا به مذهب اسلام یا به مذهب خودشون؟ این آیه مخیر میگذارد قاضی را بین دو چیز. میفرماید قاضی میتواند طبق قوانین اسلام که قوانین حقند قضاوت کند، و میتواند اونها را حواله دهد به قوانین خودشون، یعنی قوانین اونها را در موردشون اجرا کند. این ظاهر آیه است. مباحثی هم در اینجا داریم که باید مطرح کنیم و توضیح بدیم. صفحه 859 این سطر 15 هم از سادسه یعنی ششمین آیه مربوط به کتاب قضا و شهادات عبارت از این آیه است. فاینجا او کرد، یعنی اگر کفار پیش تو آمدند و نزاع کرده بودند، بین خودشون نزاعی بود و برای رفع مخاصمه پیش تو آمدند، فحکم بینهم، حکم کن بین اونها، یعنی حکم کن به قوانین، به طبق قوانین اسلام، و عرضن هم یا اعراض کن از اونها. اعراض رو ما اینطور معنا میکنیم که حوالهشون میدیم به قوانین خودشون. نه اعراض میکنیم یعنی بهشون بی‌اعتنایی میکنیم و بهشون میگیم برید با تون کار نداریم. پس اعراض رو توجه کن چطوری معنا میکنیم. این معنی که الان عرض میکنم مهمه، چون بعدا ما یه درگیری با بیضاوی داریم، با قاضی بیضاوی یه درگیری داریم، درگیری از همینجا روشن میشه که بیضاوی میگه این ظلم است که اونها رو رها کنی و بهشون اعتنا نکنی. ما جواب میدیم ما نگفتیم اعتنا نکن، ما گفتیم طبق قوانین خودشون باشون رفتار کن، جایی ظلم نیست. پس او عرضن هم رو باید ببینیم چطوری معنا میکنیم. قاضی بیضاوی خواسته او عرضن هم رو اینطور معنا کنه کنی رهاشون کن، ولشون کن، بهشون اعتنا نکن، بعد گفتیم این ظلمه. ولی ما عرضن هم رو به این معنا نمیگیریم، بگیم آمدن پیش ما مخاصمه میکنن، ما حقشون رو ادا میکنیم مطابق با کمک قوانین خودشون، این دیگه ظلم نمیشه. که انهو تخییرون لنبی صلی اللہ علیه و آله و سلم، گویا که این آیه مختار میکند پیغمبر رو، و هر کس که جانشین پیغمبر شود، که اون کس یا امام است یا قاضی است، که امام در شؤون مختلف جانشین پیغمبره، قاضی در شأن قضاوت جانشین پیغمبره. بالاخره هر کس که در این شأن قضاوت جانشین پیغمبر بشه، این خطاب خطاب به او هم میشه. انتها کما الیهم الکفار، این خطاب مخصوص صورتی است که الیهم یعنی به پیغمبر یا امام یا قاضی کفار محاکمه کن، تحاکم کنن، یعنی مرافعی بینشون به وجود بیاد و بیان حکم این مرافعه رو از قاضی اسلامی سوال کنه. در چنین حالتی امام یا پیغمبر یا قاضی مخیر شده، تخییر است بین ان یحکم، این بین متعلق به اون تخییره، که انه تخییر للنبی بین ان یحکم و بینهم بالعدل الذي هو الحق في نفس الامر. عدل چیه؟ عدل اونی که در نفس الامر حقه، اونی که الان به نظر این کفار حق دین خودشونه، اونی که به نظر ما حق دین ماست. حالا ما به نظر کار نداشته باشیم، فی نفس الامر کدوم حقه؟ فی نفس الامر دین ما حقه. البته اینم باز به نظر خود ما شد، فی نفس الامر رو ما تعیین کردیم. ولی خب حالا ما اعتقادمون بر همینه که آیه قرآن اگر داریم عمل میکنیم، آیه قرآن اشاره میکنه به حقی که خودش حق میدونه، یعنی حق که عبارت از اسلامه. پس فی نفس الامر اسلام میشه حق، الذی هو الحق فی نفس الامر یعنی اسلام. حکم میکنیم بین اونها بالعدلی که حق است، یعنی اسلام است، فی نفس الامر. و هو مقتضا، و هو مقتضا الاسلام، حق مقتضای اسلامه، یعنی اونیست که اسلام اقتضا میکنه، قوانینی که در اسلام آمده حق رو اقتضا میکنن، ما طبق اون قوانین حکم کنیم. مختاریم بین این و بین ان یعرضوا عنهم، اعراض کند پیغمبر یا امام یا قاضی، عنهم یعنی از این مرافع کنندگان که کفارند. چجوری اعراض کنند؟ اعراض رو توجه کنید، توضیح میده. اعراض به این نیست که اونها رو از محکمه بیرون کنه، بگه برید با شما کاری نداریم، بلکه اعراض به این است که به انجوهیلو هم اله حکام هم، به این که حواله دهند این پیغمبر و امام و قاضی، حواله دهند هم یعنی کفار رو به حکام خودشون، یعنی به قضاوت خودشون، تا یحکمون اون قضاوت بینهم و بین این کفار، یحکمون به مقتضا شرعه، به مقتضای دینی که این کفار دارن. از این به مقتضا شرعهم و اله حکامهم برمیاد که مراد از کفار، کفار مشرک نیستند، مراد از کفار، کفار اهل ذمه، اهل کتابند که شریعتی دارند. بعد یه قیدی میزنه که اون قید نشون میده که مطلق کفار در نظرشه، اختصاص به اهل کتاب هم نمیده. میگه این کان فی شرعهم فیه حکمون، اگر در شرعشون فیه، یعنی در آنچه که این دو تحاکم کردن، در آن چیست، بالاخره یه مورد اختلافی پیش آمده که این دو نفر آمدن محکمه قاضی، در آنچه که مرافعه به وجود آمده، نزاع به وجود آمده، اگر در مورد اون چیزی که نزاع هست در شرع اینها حکمی وجود داشته باشه، ممکنه مثلا در شریعت کفار حکمی نباشه، حتی ممکنه در شریعت اهل کتاب هم در این موردی که اینا اختلاف شدن حکم نباشه، مثلا حکم بوده و بر اساس تحریف دیگه از بین رفته، یا از اول حالا هر چی بوده در چنین مرافعی حکم نبوده. اگر حکم باشد اینها رو ارجاع بدید به اون حکمی که در شریعتشون هست، اگر حکم نباشد که دیگه ارجاع دادن معنی نداره. این انکان فی شرعهم فی حکمون، این تعمیم میده بحث رو، اختصاص دیگه به کفار نداره، اختصاص به اهل کتاب نداره. چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، اگر در این مسئله حکمی ندارن، اونا رو به حکام خودشون رجوع ندید، اگر در این مسئله حکم دارن به حکام خودشون رجوع بدید. کما ذکر اصحابونا، اصحاب ما هم همینو گفتند که یا خودتون طبق قوانین خودتون حکم کنید، یا خودتون طبق قوانین اونها حکم کنید، یا اصلا اجرایشون بدید به حکام خودشون، که حکام خودشون طبق قوانینشون عمل کنه و حکم کنه. قال القاضی در تفسیر این آیه، این آیه تأخیر است لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اذا تهاکم الیه، اگر کفار تهاکم کنند الی پیغمبر، یعنی مرافعه کنند و بیان نزاعشون رو مطرح کنند. تأخیر پیغمبر است بین الحکم و الاعراض، چون آیه میگه فحکم بینهم، این میشه حکم، و عرض عنهم، این میشه اعراض. قاضی هم خواسته همین آیه رو معنی کنه، گفته تأخیر بین الحکم و الاعراض. ولهذا قیلن، لهذا یعنی چون تأخیر بین حکم و اعراض داریم، یا به عبارت دیگر چون اعراض هم جایز است، به همین جهت گفته شده اگر دو کتابی تحاکم کردن به قاضی اسلامی لم یجب بر قاضی اسلامی حکم، واجب نیست حکم کنن، چون اعراض اجازه داده شده. وقتی اعراض اجازه داده شده این حکم واجب نیست. و همه قول شافعی. بعد خود بیضاوی قولی رو بیان میکنه، یعنی نظر میده، میگه ول اصح وجوبه، یعنی وجوب حکم، اذا کان المترافان او عهد و ذمیه. اگه اون دو نفری که نزاع کردن یا لاقل یکیشون کافر ذمی باشه، واجب است بر ما چه حکم کنیم، نمیتونیم ازشون اعراض کنیم. بله اگه کفار معمولی باشن اعراض میکنیم، اما اگر کفار ذمی باشن اعراض نمیکنیم، چون ما ملتزم شدیم در اون شرایط ذمه، ملتزم شدیم که دفاع کنیم عنهم، یعنی از اهل ذمه، و دفع کنیم ظلم رو از اون اهل ذمه. پس موظفیم حکم کنیم تا ظلم ازشون دفع بشه. بعد چنهو کسی میگه که آیه که میگه اعراض کن، یعنی اجازه میده اعراض رو، شما اینو چی میگید؟ میگه بل آیت لیست فی اهل ذمه. در جواب میگه آیه در اهل ذمه نیست، آیه مربوط به مطلق کفاره، مربوط به کفار خودشه، کفار مشرکه، مربوط به کفار مشرکه، مربوط به کفار اهل ذمه نیست. بنابراین ما در اهل ذمه نمیتونیم اعراض کنیم، بلکه باید حکم کنیم. توجه کنید اعراض رو قاضی به معنای حکم نکردن گرفته، داره اشکال میکنه. ما یه جور دیگه معنا کردیم، ما اعراض رو به معنای حکم نکردن نگرفتیم، اعراض به این معنا گرفتیم که حوالهشون بدید به حکام خودشون یا بر طبق شریعت خودشون حکم کنید، که این در واقع ترک حکم نبود، بلکه حکم کردن بود، منتها نه طبق قوانین اسلام. پس ما اعراض طور دیگه معنا کردیم، قاضی الان داره طور دیگه معنا میکنه. قاضی میگه اعراض یعنی لم یجب الحکم، بعدم اعراض اعتراض میکنه، میگه در مورد کفار اهل ذمه نمیشه گفت لم یجب الحکم، باید حکم کنیم، که ما قول دادیم، تعهد دادیم، باشون پیمان بستیم. مرحوم عقیل میفهمد وفیه تعمل، یعنی در آن چه قاضی گفته تعمل. چند تا اشکال میکنه که اشکال رو من از رو میخونم و توضیح میدم. اول گفتی، اشکال اول ما اینه که در آخر کلامت گفتی ول آیت لیست فی اهل ذمه، به عنوان رفع دخل مقدر گفتی ول آیت لیست فی اهل ذمه. ما به تو اشکال میکنیم، میگیم لأن ظاهر الآیه فی اهل ذمه، ظاهر الآیه اسم این است، فی اهل ذمه خبرش، ظاهر آیه در درباره اهل ذمه است. چرا؟ چون هم قبلش هم بعدش مربوط به اهل ذمه است، و این نشون میده که این وسط هم لااقل ظاهرش اینه که درباره اهل ذمه است. نمیخوام اون قبل و بعد و قرینه قطعی بگیری، ولی لااقل یه ظهوری درست میکنه برای این آیه وسطی، ظهور پیدا میکنه که در مورد اهل ذمه است. لقوله فیما سبق هذهی، هذهی یعنی همین آیه که ما درش داریم بحث میکنیم، زیرا خداوند در آیه‌ای که سبقت بر هذهی دارد، یعنی سبقت بر این آیه مورد بحث ما دارد، فرموده و من الذین هادو، من الذین هادو، هادو اشاره به یهوده. خب و الآیت آخر و ما بعدها، یعنی در ما بعد همین آیه‌ای که ما داریم درش بحث میکنیم، فرموده و کفه یه هر کمونه که و اینده همو تورات، چگونه میان پیش تو تحاکم میارن در حالی که تورات دارن، نزاع که میکنه خب برام طبق تولاتشون نزاعشون حل کنه، چرا من پیش تو؟ این نشون میده که قبل آیه مربوط به یهوده، بعد آیه مربوط به تولات، هردوش مربوط میشه به یهود دیگه، میشه از اهل کتاب. از قبل و بعد آیه مربوط به اهل کتابه، بنابراین ظهور پیدا میکنه این آیه وسط هم در اهل کتاب. چرا شما گفتید لشتت فی اهل زن؟ این اشکال اول. اشکال دومی که بر قاضی داری میده، ایزن از ظاهر ان دفع از ظلم واجبون سبا اون التزم نذب املا. قاضی بیضاوی گفت چون ما با اونها پیمان بستیم که دفع ظلم کنیم، بر ما واجب است که عملا به پیمانمون دفع ظلم کنیم از اونها. مرحوم معقیل میفهمه دفع ظلم از همه واجبه، که پیمان بسته باشیم که نبسته باشیم. اگر قدرت داشته باشیم که دفعه ظلم از افراد مظلوم کنیم، واجبه که این دفعه ظلم انجام بدیم، ولی اون مظلوم کافر باشه، کافر غیر زمینی باشه. پس اینطور نیست که شما میگید دفع ظلم بر ما واجب است اگر پیمان بسته باشیم. نه، مطلقا دفع ظلم بر ما واجب. و ایزن ظاهر این است که دفع ظلم واجب است که ما ملتزم به دفاع شده باشیم یا ملتزم به دفاع نشده باشیم. باید دفع ظلم کنیم. از کی؟ از مسلمان باید دفع ظلم کنیم، از کافران باید دفع ظلم کنیم، که این کافر کتابی باشد یا خریستانی. دفع ظلم از همه واجبه، مسلمان غیر مسلمان، غیر مسلمان هم هر کی بود. خب اشکال دوم تموم شد، اشکال سوم برخاست. اصلا صغرای ظلم در اینجا تصور نمیشه. شما ظلم رو تصور کردید، بعد گفتید که باید دفع ظلم کنیم، اونم از کتابی نه از بقیه. ما میگیم اصلا در اینجا ظلمی وجود نداره. اگر آیه رو اونطور که ما معنا کردیم معنا کنید، ما آیه رو اینطور معنا کردیم که اعراض به معنای ترک نیست، اعراض به معنای حواله دادن به احکام خودشون. اگر شما اینطوری معنا کنید، ظلمی تحقق پیدا نمی‌کنه. ظلم در صورتی تحقق پیدا می‌کنه که شما اونجور معنا کنید که معنا کردید، بگید که پیش ما آمدن از ما خواستن رفع ظلم کنیم، نزاع رو حل کنیم، ما بهشون اجازه نکردیم بیرونشون کردیم، ما خب میشه ظلم بردی، درسته، ولی ما که نگفتیم این کار رو بکنیم. شما معنا کردید آیا که این کار بکنیم، ما معنا کردیم آیا رو که به حکامشون حوالشون بکنیم. پس اونجوری که ما معنا کردیم اصلا ظلمی تحقق پیدا نمی کنیم. حالا حرف شافعی الان بیان میکنم، ظاهر حرف شافعی همین چی میفرمایید، ولی ما حرف شافعی رو میخوام توضیح کنیم.
ما اینکه مردد بین دو تا طرف بود، حالا ما اومدیم
این
حرفش
برد کرده به حرف ما، ولی ایشون نظرش مثلا بود. بله، فرمای شما رو من نظرش حرف کنم. و ایزن لا ظلم علا ما حملناه علیه، زمیر حملناه برمیگرده به قول خدا، به آیه بر نگردونید، ولی باید مهندس بگیمد، اگرچه از نظر معنا به آیه برمیگرده ولی برگردونید به قول خدا. لا ظلم، اگر ما هم کنیم آیه رو بر اون که هم کردیم، یعنی اعراض رو به اون معنی که ما گرفتیم، اگر شما بگید یه ظلمی نیست، شما اعراض رو به یه معنی دیگه گرفتید، حالا ادامه کنید که ظلم شده. حالا علم قول اول شافعی و قول اصحابنا. خب کسی گویا میگوید که همونطور که شما اشاره کردید، میگن که قاضی داره شافعی رو رد میکنه، شافعی اعراض رو به معنی لم یجب علیه الحکم میگیره، قاضی هم داره حرف شافعی رو رد میکنه. وقتی میگه ول اصح وجوبه، یعنی قول صحیح در مقابل شافعی این است. قاضی نگفته اگر اونطور که شما معنا کرده باشید ظلم هست، اون قبول داره که ظلم نیست، ولی معنایی رو که شافعی کرده ایراد گرفته، گفته این بنابر معنای شما ظلم لازم میاد. ایشون یعنی مرحوم عقیل میفهمد شاید شافعی هم همونی که ما میگیم گفته لم یجب علیه الحکم، یعنی لم یجب علیه الحکم اسلامی، نه لم یجب علیه الحکم بری مطلقا. شافعی هم میخواد بگه حکم اسلامی واجب نیست، نه اینکه اصلا حکم واجب نیست میتونی این متخاصمه رو بیرون کنی. فلعل القول الاول شافعی و قول اصحاب اینا، شاید قول شافعی مطابق با قول اصحاب ما باشه. قول اصحاب ما این بود که اعراض یعنی حواله دادن. شاید قول شافعی هم که میگه لم یجب علیه الحکم، یعنی واجب نیست بر این قاضی که خودش حکم کند، بلکه میتواند حوالهش بدهد به حکام کفار. پس قول شافعی هم قابل حل، اشکال بر شافعی هم وارد نمیشه. شاید شافعی قول ما رو میگه، ایشون با لعله میگه به خاطر اینکه شافعی ظاهر کلامش این نیست که حواله بدید، ظاهر کلامش همون نیست که بیضاوی فهمیده، یعنی لم یجب علیه الحکم، ولی ایشون میگه شاید بتونیم حرف شافی رو برگردیم به حرف خودمون بگیم حرف ما رو اراده کرده مونتا عبارتش نارسا بود. و تو عبارت داره فلعل القول الاول شافی، در عبارتی که قاضی نقل کرده دوتا قول برای شافی نیمده که حالا بگه این قول اول است، قول اول شافی این چنینه. پس چرا میگه قول اول؟ جواب اینه که در عبارت دو تا قول آمد، یکی قول شافعی بود یکی هم قول خود بیضاوی بود. عبارت محقق اینطور معنا میکنیم قول اولی چه مال شافعی است، نه قول اول شافعی که مفهوم داشته باشه، مفهوم باشه که شافعی دو تا قول داره ما قول اولش رو داریم میگیم، بلکه از این دو قول که قاضی نقل کرد اون اولی که مال شافعی است قول اصحاب ما باشد. فلعل القول الاول که لشافعی است هو قول اصحابنا، قول اولی که قول شافعی است قول اصحاب ماست، قول دومی که قول بیضاوی است قول اصحاب ما نیست. کار کردیم با لعل میاره به خاطر اینکه ظاهر عبارت شافعی چیزی دیگه است مگر توجیهشون این بوده که ما گفتیم. و یدل علا نهی الحکام بر المکلف، فاعل یدل دو خط بعد میاد قوله تعالی، قوله تعالی فلا تخشون ناس وخشونه، این میشه فاعل یدل. دلالت میکند این قول خداوند که بعدا میخونیمش دلالت میکند بر این که حکام نهی شدن، بلکه نه حکام همه مکلفین نفع شدن که از غیر خدا بترسند، در حکومات خودشون، در حکوماتشون این در قضاوت هایی که میکنن نه شدن که از غیر خدا بترسند. در قضاوت فقط باید از خدا ترسید و حق رو رعایت کرد. اگر دو نفر آمدن یکیشون خیلی مهمه یکیشون مهم نیست، ما حق نداریم از اونی که مهمه بترسیم و حکم رو به نفع او صادر کنیم، بلکه باید از خدا بترسیم و حکم رو طبق حق صادر کنیم. دلالت میکنه این آیه که بدن میاد برای این که حکام نه شدن بلکه مکلفین نه شدن که بترسن از غیر خداوند در حکومات و قضاواتشون قضاوتهاشون. و یدلو علال امر بالمعروف و نهی عن المنکر، دلالت میکند که وظیفه دارن امر معروف کنن و نهی از منکر کنن. این چطوری میشه که امر معروف و نهی از منکر؟ آیه ظاهرش به امر معروف و نهی از منکر کار نداره. ولی چون آیه دارد فحکم بینهم، خب حکم کردن بین هم خودش این اگر حکم حق باشه اینو امر معروف و نهی از منکره، به اون کسی که خلاف عمل کرده بهش میگیم که تو باید این چنین بکنی، این یه نوع امر معروفه و باید اون چنان که کردی نکنی و این نهی از منکره. در این صورت همونطور که توجه کردی من امر معروف و نهی از منکره عرض گرفتم بر نهی الحکام، یدل آیه و نهی حکام یک، و یدل علی الامر معروف و نهی عن المنکر دو، که در این صورت ناچار شدن فکم بینهم رو مشیر به امر معروف و نهی عن المنکر هم قرار بدن. میتونیم بعد امر معروف و نهی عن المنکر رو پس بگیم بر حکومت، اینطور بگیم نه تنها در قضاوتتون بلکه در امر معروف و نهی عن المنکر هم باید از خدا بترسید و از غیر خدا نترسید. اینم درسته، اگه این باشه دیگه احتیاج نداریم که ما به آیه مراجعه کنیم، مگر اینکه بگیم آیه دلالت میکند به این معنا که بالاخره قاضی همونطور که عرض کردم یه نوع امر معروف و نهی از منکر هم داره، همونطور که داره قضاوت میکنه در این قضاوت کردن امر معروف و نهی از منکر هم براش هست، وقت باید در قضاوتش نترسه در امر معروف و نهی از منکرش هم نترسه. و یداهنو فیها، این یداهنو هست بر یخشوست، فی هم زمینش به حکومت بر حکومات این برمیگرده، نباید از غیر خدا در قضاوتشون بترسن و نباید نرمی کنند در قضاوتهایشون، نرمش به خرج ندن. یعنی یک طرف رو نگیرن که با اون طرف نرم حرف بزنه، با اون طرف یه خشونت کنه. فیت رو کذالک نباید حکام و مکلفین بترسن از خیر خدا. فیت رو کذالک، یت رو که برمیگرده به حکام و مکلف، یعنی هر یک از اینها ترک کند. ذالک یعنی امر به معروف و نهی از منکر، یا خشیت الله رو یا حکم طبق حق رو ترک بکنه از ترس ظلم این مرافع کنندگان. بگه این مرافع کنندگان در خلاق همون مهم میاد یا گروهشون مهمه، اگه من بخوام خلاف نظر اینها بکنم، اینا فردا از من انتقام میگیرن، به ترس انتقام بیاد حکم به نفع اونا بده. میفهمد که این نباید باشد. فیت رو کذالک، نباید از غیر خدا بترسه، نباید با غیر خدا نرمی کند تا ترک کند حکم حق رو به خاطر ترس از ظلم اون کسانی که مرافعه کردن پیش او و طالب قضاوت او هستند، و نباید ترک کند حکم شرعی را و حق را به خاطر مراقبت کبیرهم. مراقبت کبیرهم حتی بر خشیت ظلمهمه، نه از ظلم اونها بترسد نه بزرگشون رو مراقبت و رعایت کند، بلکه حق رو عمل کند، نه از کسی بترسد نه کسی رو مراقبت کند و رعایت کند. خب یدل بر این اموری که گفتیم قوله تعالی که فرموده فلا تخشون ناس وخشونه، از مردم نترسید از من بترسید. خب حالا در بعضی جاها ما خلاف ممکنه عمل کنیم، منتها طبیعتا اون چه اون عیب داره میفهمد، نه اون دیگه عیب نداره، چون دلیل داریم که موارد طبیعی استثناء شده. بنابراین باید همه جا از خدا بترسیم و طبق دستور خدا عمل کنیم و به هیچ که اعتنا نکنیم، مگر در جای تقیه که به ظاهر اعتنا میکنیم تا ظلمی متوجهمون نشه. اگه مورد تقیه باشه میتونیم رعایت کنیم، لیکن ظاهر این است که خرج منه، یعنی از این قول خداوند تقیه، البته در موضع تقیه نه هر جا دلمون خواست، اونجایی که ما اجازه داده شده یا دستور داده شده، خرج از این قول خدا تقیه به چه دلیلی خارج شده؟ به اجماع اصحاب اخباره. و ایزن در این آیه نه شده از رشوه. در این قسمتی که مرحوم محقق نرم کنه، اون ذیل آیه رو میاره، نه شده و ایزن نها بخونیم، نهیه نخونیم، قولهو میشه فاعل نها. و ایزن نها عن الرشوت قولهو، قول خداوند ذیل آیه نیست، ذیل آیه نیست، آیه دیگه نیست. و ایزن نها عن الرشوت قولهو، قولهو میشه فاعل نها، نه جد از رشوه قول خداوند لا تشترو و لا تشترو، یعنی لا تستبدلو به آیاتی سمنم قلیلا، تبدیل نکنید آیات من رو با سمن قلیل، یعنی آیات من رو به قیمت کم نفروشید. خب این به نظر نیست که اگه قیمت زیاد دادن بفروشید، یعنی که این مراد نیست. رضا فرسرش مرمون محقق می کند و این کانه ملک از دنیا، زمین کانه برم بدون سمن قلیل، می فهمد ولا اون سمن قلیل ملک دنیا باشه، ولی شما به ملک دنیا هم نفروشید، یعنی اصلا نفروشید، رضایت منو، آیات منو، رضایت منو به هیچی نفروشید. و و این کان از زمیر است یا نه به سمنان قلیه هم من میگن و این رو می سمنان قلیه ملک دنیا باشه بازم نفروشید و این نهو قلیل رو به نسبت الالاخره دنیا نسبت به آخرت کمه اون اگر به آیات من عمل کنید آخرت دارید یا آخرت بالاتر از دنیاست دنیا نسبت به آخرت قلیله بنابراین تبدیل نکنید آخرتتون رو به دنیا کن سوال میشه که این آیه رو از چیشون رو برد همچنین آیه قبل رو بحثشون در قضاوت بود این دو تا آیه که مربوط به قضاوت نبودن جواب اینه که بی ارتباط نبودن اون شخص وقتی میخواد قضاوت کنه موظف است از خدا بترسه از مردم نترسه این شخص هم وقتی میخواد قضاوت کنه موظف است که رشوه نگیره پس هر دو مرتبط به قضاوت هست لذا به مناسبتش نفس شده خب آیه بعد شروع کنیم آیه بعد نوشته از سابعه بعد 6 صفحه بعد نوشته از ثانیه عشر از هفتم رفته به دوازدهم این وسط یعنی بین هفت و دوازده چندین آیه دیگه ذکر کرده ولی عنوان عددی بهشون نداده نگفته از سابعه از ثامنه از تاسعه به این جهت مصحح کتاب ما تو علامت نوشته از سابعه الی الحادیه عشر این از خودش نوشته کتاب شما داری اینو؟ نداری بله کتاب ما نوشته از هفت تا یازده چون دیده بعدن اصلا فشر داره و این عناوین عددی در این بین حذف شده خودش در از خودش در آورده از سابعه الی الحادیه عشر هفتم تا یازده یعنی پنج تا آیه در اینجا ذکر میشه یکیش همین هفتمیه چهار تا دیگه هم باید بیاد تا بعدا به دوازدهم برسیم چهار تا بی عنوان میاد چهار وقتی رسیم باید توضیح بدیم که کدوم هست یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر این آیه به مناسبت فإن تنازعتم ظاهرا آمده البته اون قسمت بالاش هم میتونه مناسب باشه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یکی از موارد اطاعت موارد قضاوته پس این آیه میتونه موارد قضاوت هم شامل بشه اگرچه منحصر به شهادت و قضا نیست ولی میتونه مربوط به قضاوت هم بشه چون وقتی قاضی حکم میکنه طرفین باید اطاعت کنه وقتی میفهمد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یعنی ولو رسول در مسند قضاوت نشسته بازم باید اطاعتش کنه این یه ظاهر برای آیه که نشون میده آیه مربوط به قضاوت هم میتونه باشه شاهد بعدی فاین تنازعتون فی شیئن هست فی شیئن نمیگه فقط در احکام تنازع کردید در شیء هر چی تنازع کردید برید سراغ قاضی های حقیقی پس آیه مربوط به قضاوت میشود هم صدرن هم زیرن آیه ظاهرن که جمعه نکردن نداریم از رو میخونم خداوند در آیه سابق بر این آیه این آیه آیه 59 نسائه همین آیه هفتم که خوندیم در آیه سابقش یعنی آیه 58 امر کرده که امانت رو به دست صاحبانش بسپارید یکی از امانات هم امامته امامت رو به اون کسی که لایق امامته بدید قصفش نکنید چون این چنین دستوری در آیه قبل آمده در این آیه می فهمد که اطاعت کنید الله و رسول و اولی الامر اینم داره تاکید میکنه همونو که اولی الامر رو اطاعت کنید خودتون رو جای اولی الامر نشونید قصد خلافت برای امامت نکنید، امامت رو به همون کسی بدید که لیاقت امامت دارد. لما وقت بعد که مرحوم محقق این قسمت رو بیان میکنه، وارد این میشه که اولورم کیه، اولورم رو بحث میکنه. لما امر الله سبحانه و تعالی در آیه سابقه، یعنی آیه‌ای که قبل از این آیه 11 تو قرآن آمده، نه آیه سابقه، یعنی اونی که ما سابقا ذکر کردیم که آیه ششم بود، اونو نمیگه. آیه سابقه یعنی آیه‌ای که در قرآن قبل از این آیه‌ای که ما هفتم قرارش دادیم وارد شده، اون آیه رو میگه که بعدا خودش همون آیه رو میخونه، میاره آیه رو. چون خداوند در آیه سابقه امر کرده بود حکام را به ادای امانات الاهلها که از جمله اون امانات امامت و خلافت بود، فرموده بود همه امانات رو به اهلش بدید، حتی امانت و خلافت رو به اهلش بدید. چه دستور میدهد که به اهلش بدید؟ اذا کانت به ید غیر اهلها، وقتی امامت و خلافت به ید غیر اهل باشد، دستور میرسه که این امامت و خلافت رو به ید اهل بدهید. پس در آیه سابق گفته امانات رو به اهلش بدید، یعنی امامت و خلافت رو هم به اهلش بدید، اگر این امامت و خلافت دست غیر اهله، اگر دست اهل باشه نه، هیچ لازم نیست به کسی داده بشه، اون که اهله عمل میکنه. و بالحکم، این و بالحکم عطف بر به ادای اماناته، چون خداوند امر کرده بود به ادای امانات و امر کرده بود به این که حکم کنید بالعدل بین الناس و امر کرده بود به این که ظلم و جوری نداشته باشید. به قولهی، به قولهی متعلق به امر است، این امرها رو شما خداوند صادر کرده بود به وسیله قولش که در آیه سابق بر آیه یا ایهاللذین آمنو آورده بود، یعنی آیه 58 سوره نساء، به قولش نه کرد، امر کرده بود به این صورت که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این یکی. دومی که به اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا شما رو امر میکنه که امانات رو به اهلش بدید، و وقتی حکم کردید بین مردم خدا شما رو امر میکند که ان تحکموا بالعدل. آیه امر الناس جواب لماست، چون خداوند در آیه سابقه بر این آیه مورد بحث ما دو تا امر نسبت به حکام کرده بود، یکی این که امانات رو به صاحبانش رد کنند و دوم این که حکم به عدل بکنند، چون چنین بود امر الناس و رعیت، وقتی دستور داد به حکام که شما این چنین عمل کنید، به رعیت هم دستور داد که اطاعت کنید. در همین آیه یا هی الذین آمنوا و اطیعوا الله دستور اطاعت داد، در آیه قبل به اونها دستور داد که این چنین عمل کنید، در آیه بعدش هم به مردم معمولی دستور داد که شما هم اطاعت کنید. امر الناس و رعیت به ان یطیعوهم، به این که این حکام رو اطاعت کنید، حکامی که به حق حاکم شده. و ینزلوا علی قضایاهم، ینزلوا علی قضایاهم یعنی تم بدن، همراهی کنند با احکام و قضاوت هایی که این حکام می کند. این بس همون شد. بعد در آیه قرآن که ما خوندیم و آیه هفتم قرارش دادیم، داشت و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این مراد از اولی الامر چیه؟ و فی اولی الامر خلافون، بعضی گفتن اولی الامر یعنی امیرانی که بر مسلمین حکومت میکنن و امارت میکنن، اینا اولی الامر هستند، صاحبان امر یعنی امیران. بعضی گفتن نه، مراد از بله، حالا اینو بخونیم چون این طولانیه، بعضی هم مراد از اولی الامر چیز دیگران گرفتن، یعنی نه این حکام ولو جائر باشد. خب اولی الامر رو بعضی گفتن که همین امیران مسلمین هستن ولو اون که جائر باشد. افی اول امر خلاف و قیل العلماء و المجتهدون و قیل امراء مسلمین و حکام و رجائع و ظالک و ظالک. این قول دوم مشهور بین اهل سنته، فهم اهل سنت واجب می دانند طاعت حکام جور را ولی اون حکام جور فساق غیر عدول باشند. حتی در اون قضیه صفویه سنی ها وقتی می خواستن بر علیه صفویه اقدام کنن، رفتن از علماش رو سوال کردن که اینا امیران ما هستن و شیعه هستن، منحرفن، دین درستی ندارن، ولی آیا بر ما جایز است که بر علیه اینا اقدام کنیم؟ آیا ما اجازه میده از اولو الامر اطاعت کنیم ولو فاسق باشه؟ اینا اولو الامر فاسق هم بچه بیدین هم، آیا اجازه داریم که اقدام کنیم؟ جواب گرفتن دادن، علما جواب دادن، حالا خلافن اعتقادشون جواب دادن و خون محمود افغان و اشرف افغان هم دوتایی بلند شدن و حکومت صفویه رو اخلال کردن و تقریبا میشه گفت ساقطش شد. منتها بس سپهسالار صفویه که نادرشاه بود اقدام کرد و اونو کشت، محمود افغان و اشرف افغان. البته اصل فتوا رو اون گرجی گرفت که اهل گرجستان بود، اون گرفت از علما و بعد این دو نفر شروع کردن. منظورم این بود که اینها حتی معتقد بودن بر علیه شیعه که بیدینشون میدونستن اقدامی نکنن، وقتی خواستن اقدام کنن از علماشون اجازه گرفتن. فهم یوجبون طاعت حکام جور و این کانو فساقن غیر عدول، بل اگر و این بل یکونون فی قایت الفسق و الفجور، بلکه حتی اگر حکام جور در قایت فسق و فجور باشن، از کدام حتی اگر بیدین هم باشن، اونا میگن اصلاحات واجب اول الامر قرارش میده. ولا یشترطون غیر الاسلام، فقط اسلام رو شرط میکنن، اونتا از چه شاخه اسلام باشه معتبر نمیدونه، اگرچه اون علماشون علاوه بر اسلام شرط کردن که شاخه های مثلا شیعه نباشه و لذا فتوا دادن. کما یوجبون طاعت الله و طاعت رسول، همونطور که طاعت الله و رسول واجب میدونن، طاعت اول الامر هم واجب میدونن و اول الامر رو اونطور تفسیر میکنن. البته ما تفسیرشون قبول نداریم ولی ما اینطور تفسیر میکنن و فیه نظرم واضحه، ولی در تفسیری که از علم کردن نظر واضحی داریم. بخونم دیگه برای بردیم. و فیه نظر واضح و فسادها ظاهر، یعنی فساد این قول چه مشهور بین اهل سنت است. فسادها داری؟ و فسادها ظاهر، یعنی طاعت حکام الجور و امکان فساق غیر عدول ظاهر است. فیه یعنی در تفسیر اولی الامر به این تفسیری که شد نظرم بازه. و فسادها ظاهر یعنی فساد طاعت حکام الجور یا وجوب طاعت ظاهر است. علاوه بر ضمیر مؤنث رو توجیه کنیم، برش کردونیم به طاعت حکامی جور یا برش کردونیم به این که به تفسیر اول الامر به اعتبار این لازمی که دارد که طاعت حکام باشد. فساده ها زاید بعد شروع میکنه به بیان این که چرا فاسد است. میگه کیفه امر الله به طاعت فساق، این اصلا خودش روشنه که خداوند امر نمی کنه به طاعت فساد. بر فرض اولوالامر عبارت از حکام باشه، اما شما چرا حکام رو حکام جور عام میگیرید که شامل حکام جور هم بشه؟ حکام جور و فساق اصلا مطاع نباید باشند، چون اونا دستور فسق هم میدن، دستور فجور هم میدن. خب حالا اگر اطاعتشون واجب باشه، معنیش اینه که فسق بر رعیت واجب میشه و فجور بر رعیت واجب میشه و خدا از طرف این نهی کرده، از طرف این هم میکنه. چطوری ممکنه که ما دستور این رو اطاعت کنیم؟ گذشته از این، خداوند طاعت اولوالامر رو در ردیف طاعت خودش و رسول آورده. مگه میشه طاعت فاسق در ردیف طاعت خدا باشه؟ و کفه یمون الله به طاعت الفساق یه مطلب، و کفه یجعل طاعت هم مثل طاعتی و مثل طاعت رسولهی. ممکن نیست که طاعت فساق رو در ردیف طاعت خودش رو رسول قرار بده، در حالی که خدا در همه جا امر به ادا امانت کرده. در همین آیه ان الله یامرکم که قبل از این آیه است، امر کرده به اینکه امانات رو به اهلش بدید، حکم درست بکنید، خلاف انجام ندید. همه اینا رو گفته، اون وقت باید بگه به فساق هم مراجعه کنید و ازشون اطاعت کنید. هر چی گفتن که اصلا با هم جمع نمیشه. من نهو یعنی خداوند امر اولا، یعنی در آیه قبل از این آیه امر کرده به ادای امانت و امر کرده به این که حکم بالعدل بکنید. با وجود این چگونه ممکن است خداوند در آیه بعدش بلافاصله بگه اطاعت از فسق هم بکنید یا اطاعت از فسق؟ در حالی که والمباینت الکلیه بینهم و بین بین الله و رسوله، چگونه قرار داده طاعت اینها رو مثل طاعت خودش، در حالی که اولا در آیه قبل امر به خلاف این کرده، ثانیا مباینت کلی است بین این فساق و بین خدا و رسول. با وجود مباینت کلی چطوری خدا امر میکند که اطاعت کنید از اونها و اطاعت اونها رو ردیف اطاعت خودش قرار میده؟ توجه کنید دو تا مطلب ها، چگونه خدا طاعت اونها رو در ردیف طاعت خودش و رسول قرار میده؟ ما انهو، این مطلب اوله، انهو امر در خداوند در آیه قبل امر به خلاف این کرده، این یه مطلب. مطلب دوم، والمباینت الکلی است بین فساق و بین خدا و رسول، با وجود مباینت چگونه اطاعت اونها رو در ردیف طاعت خودش قرار داده؟ مطلب سوم، نها عن سماع خبر الفاسق، در حالی که خداوند نهی کرده از این که خبر فاسق رو بشنوید، شنیدنش رو اجازه نداده. شنیدن یعنی این که گوش بدید، یعنی عمل کنید، یعنی اطاعت کنید. فاسق خبر میاره، ما اگه بخوام اطاعت کنیم یعنی طبق خبرش باید عمل کنیم. خدا امر کرده که نهی کرده از این که ما به عمل فاسق عمل کنیم. فرموده اینجا اکن فاسقان به نبعین فتبینو، یعنی عمل نکنید، تبین کنید. اگر دیدید خبر درسته، به خاطر درستیش اطاعت کنید، نه به خاطر اینکه این گفته. پس معلوم میشه خبر فاسق اعتبار نداره. و چطور حالا در این آیه بگه از خبر فاسق پیروی کنید و مطیع فاسق بشید؟ و اوجب مهاجرت هم، مهاجرت در اینجا معنی هجر به معنی غرق کردنه، معنی دوری کردنه، نه معنی مهاجرتی که از شهری به شهری رفتنه. البته اونم به معنی دور شدنه، از این شهر دور بشه به شهر دیگه. بله، تبعید، یعنی ما از اونها دور بشیم. و اوجب مهاجرت هم، و خدا واجب کرده که از فساق ما دوری بگیریم، کناره بگیریم. مهاجرت یعنی کناره گیری کردن، ترک کردن، روی گرداندن. یعنی ما وظیفه داریم که از فساق رو بگردونیم، ترکشون بکنیم، ازشون دور بشیم. با وجود این چطوری خداوند دستور میده که ازشون اطاعت کنیم؟ اوجب مهاجرتشون رو فی الآیات و الاخبار و الاجماع. و توعد الظالم نار جهنم، ظالم که پاسه خدا تهدیدش کرده. ما هم اگر بخواهیم تبعیت از ظالم کنیم، ما میشیم ظالم، ما هم مورد تهدید قرار میگیریم. این همه مواردی است که مخالف هست با اطاعت پاسخ. ایشون داره موارد مخالف اطاعت پاسخ رو میشوره. و تبعد از ظالمه نار جهنم، خداوند به ظالم تهدید کرده، ظالم رو که در نار جهنم میاندازیمش. و ذمه کثیرن، و ظالم رو در موارد زیادی مذمت کرده، اینقدر این موارد زیاد بوده که حتی قلیلا ما یوجد صفحتون فی المصحف شریف خالیتن هم، کم صفحه از صفحات قرآن میابی که خالی از تهدید ظالم باشد. بعد چنان در این مسئله خدا مبالغه کرده که حتی میل به سمت ظالم رو هم موجب دخول در نار قرار داده، تا چه برسه به خود ظلم. میل به ظالم تهدید شده، پس چگونه اطاعت ظالم ترغیب شده؟ و یبالغ فی ذلک، خدا مبالغه میکند فی ذلک، یعنی در دوری کردن از ظلم و در تهدید کردن ظالم، به طوری مبالغه میکند که میل قلیل به سمت ظالم رو موجب مس نار قرار میده، میگه شما رو نار مس میکند و باتون تماس پیدا میکند و شما رو میسوزاند اگر میل قلیل هم پیدا کنی به ظالم. فرموده لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، که فتمسکم النار جزای رکون به ظالمه. رکون یعنی حتی میل قلیل، میل قلیل هم به ظالم پیدا نکنید که اگه اینطور بشه جزاتون اینه که فتمسکم النار. بعد همه اینها هست مع اشتراط العلماء الاسمت فی الانبیاء حال نبوه. در انبیا شرط اسمت شده، در حکام شرط عدالت شده، در شهود شرط عدالت شده. با تمام این شروطی که شده چگونه شما فاسق رو با جوله تا هم میدونید و در باب قضاوت اصلا راهش میدونید؟ در حالی که علما شرط کردن اسمت رو در انبیا حال نبوه، این قید حال نبوه رو که میاره برای اینکه اهل سنت هم داخل بشن. ما اسمت رو در انبیا مطلقا شرط میکنیم، چه حال نبوه چه قبل از نبوه. ولی سنی ها معتقدن که در حال نبوت نبی باید معصوم باشه، قبلش لازم نیست. هم در زمان اسمت سنی ها با ما فرق دارن، هم در عمومیت اسمت. ما میگیم از اول عمر نبی باید معصوم باشه، اونا میگن نه، از وقتی که بهش وحی میشه و نبی میشه از اون وقت باید معصوم باشه. ما میگیم اسمتش توسعه داره، حتی کارهای معمولیش هم شامل میشه، اون نبی در کارهای معمولیش هم خلاف نمی کنه. اونا میگن نه، در کارهایی که مربوطه به شریعت نباید خلاف کنه، در کارهای معمولیش خلاف کردن و صرف کردن اشکال نداره. در دو جا با هم مخالفیم، هم در زمان شروع اسمت، هم در وسعت و زیر اسمت. خب در اینجا کلمه حال نبوت رو آورده، چون در حال نبوت همه قائل به اسمت هست، هم سنی هم شیعه. لذا میگه علما شرط کردن اسمت رو در انبیا حال نبوت، و شرط کردن عدالت رو در شهود و حاکم و مفتی فی مسئله واحده. یعنی اگه در یک مسئله میخواهی به این مفتی رجوع کنی باید عادل باشه، تا چه برسه به این که حالا این بخواد حاکم شهر باشه و همه مسائل رو بخواد بگه. شما میگید به حکام جور و به حکام فاسق میشه رجوع کرد. ما ببینیم در یک دونه مسئله شرط عدالت شده، در یه مسئله. حالا حاکمی که میخواد این همه مسئله به مردم بگه، یا این همه مسئله رو میخواد در متعلق ملکش اجرا کنه، در اونها عدالت شرط نیست، فسق مزه نیست. و شرط شده عدالت در شهود و حاکم و مفتی فی مسئله واحده، بلکه شرط شده عدالت در امام جماعت. با اینکه امام جماعت مسئله‌ای نمیگه، حکمی بیان نمیکنه، کاری به اجرا نمیکنه، فقط نماز میخونه، با وجود این شرط عدالت شده. وقتی شما چگونه در حاکمی که کار اجرا میکنه، مسئله میگه، مردم رو به بعضی مطالب آگاه میکنه، شرط عدالت نمیکنه؟ شما سر اول بهی فلکشاب فی تفسیر قول خداوند که اینی جایل جلل ناس اماما گفته که من یعنی امام جماعت، در امام جمعه شرط عدالت کرده الان هر مطلب دیگری در اینجا هست که مشکل درست میکنه، مطلب دیگر اینجا هست که مشکل درست میکنه. با اون مطلب اینه که اگر ما موظف باشیم که از حکام جور اطاعت کنیم، حکام جور به خاطر جائر بودن، به خاطر فاسق بودن، دستوراتی که میدن دستورات شرعی ممکنه نباشه، خلاف شرع باشه. اگه من مطیع باشم که ازشون اطاعت کنم، یعنی به من دستور، اگر من ملزم باشم که ازشون اطاعت کنم، معنیش اینه که خداوند به من دستور داده که اون دستورات خودش رو ندیده بگیرم و دستورات این فاسق رو انجام بدم. اطاعت کنم از فاسق و اطاعت نکنم از خود خدا. خود خدا بالاخره در این مسئله دستوری داره، فاسق هم دستور خلاف داره میده. اگه من موظف باشم که از فاسق اطاعت کنم، معنیش اینه که موظف نیستم از خدا اطاعت کنم. وقت زیل آیه صدر آیه رو ظاهر میکنه، صدر آیه میگه از خدا و رسول اطاعت کنید، زیلش میگه از اول الامری که به قول شما فاسق اطاعت کنید. خب این دفعه هم نمیسازه، زیل آیه صدر آیه رو از اون میاره. ولأن حکام الجور کثیرون فقط یختلفون، اون وقت متابعت ایهم یجب، یه مطلب دیگه است، متابعت کدومشون واجبه. خب ممکنه این حاکم جور یه نظر میده، اون حاکم جور یه نظر دیگه میده، هر کدوم شده تو حبس خودشون نظر میده. حالا این شخص موظف شده اطاعت کنه، کدوم اطاعت کنه؟ این مطلب رو من از خود نگفتم. این لعنه یجب علی رأی من هم مطلب بعدی است که اینه تقریبا نظیرشو گفتن. ما میگیم که این دلیلی که میاره ایشون اینه که دلیلی که الان میاره اینه که بر ما که رعیتیم امر معروف و نهی از منکر واجبه، یعنی ما باید به این حاکم جائر امر کنیم که فسقشو ترک کنه، نهی کنیم که مرتکب فسق نشه. وقت ما با وجود این که موظفیم او رو جلوگیری بکنیم، چطوری وظیفه پیدا میکنیم که اطاعتش کنیم؟ ولنه یجب علی الرعی المنع هم، یعنی منع حکام، اذا ارتکبوا منکرا و اذا ترکوا معروفا، اگر مرتکب منکر شدن یا معروفی رو ترک کردن، بر ما واجب است که اونها رو منع کنیم از باب امر معروف و نهی از منکر. اگر شینه فکفه تک متابعت کنیم، چگونه بر ما واجب است که متابعت کنیم؟ مطلب بعدی، ولأن الذي يأمر به، اگر اون را که این اولوالامرهای به تفسیر شما، اگر اون چرا که اولوالامرهای به تفسیر شما امر میکنن طبق اوامر شرعی باشه، شما لازم نیست بگیم اطاعت اولوالامر کردیم، اطاعت شرعی باید بگیم اطاعت شریعت کردیم، اطاعت اولوالامر نیست. اگر هم خلاف اون چیزی که شریعت گفته امر میکنن که مثلا واجب نیست اطاعت کنیم، پس کجا اطاعت اولوالامر کردیم؟ اونجا که موافق شریعت هستده که ما داریم اطاعت شریعت میکنیم، اونجا که مخالف شریعت هستده که ما اطاعت اولوالامر نباید بکنیم، پس کجا هست که اطاعت اولوالامر واجبه؟ شما از اولوالامر تفسیری کردید که هیچ وقت اطاعتش واجب نیست، در حالی که آیه میگه اطاعتش واجبه. لأن الذي يأمرون به، ضمیر یأمرون برمیگرده به اون اولوالامرایی که اینا تفسیر کردن، حکام فاسق. بله، لأن الذي يأمرون به، اون چرا که این حکام فاسق امر به اون چیز میکنن، اگر مما ان یؤمر باشد، از چیزهایی باشد که شأنش این است که امر شود، یعنی از اوامر شرعی باشه، فلا خصوصیت له بهن، اختصاصی برای این امر به این اولوالامر نیست. یعنی اینطور نیست که چون اولوالامر امر کردن من به موظفم عمل کنم، بلکه چون شریعت گفته من به موظفم عمل کنم، پس اولوالامر در اینجا مطابق حساب نمیاد. و الا، یعنی اگر اون امری که این اولوالامر شما به او امر کردن ممن یومر نبود، یعنی از چیزهایی نبود که امر شریع بهش تعلق گرفته، لم یجب متابعتون، متابعت این اولوالامر واجب نیست. پس هیچگاه اولوالامر واجب الاطاعه نمیشن، اون که اونجایی که موافق حرف بزنن، که اونجایی که مخالف حرف بزنن. و بل جمله فساد هذا القول که میگوید اولوالامر عبارت از حکام است ولو فاسق ولو فاجر، این قول فسادش اوزه هست از این که ذکر شد. چند تا نمونم، چند تا دلیلم که ما برای فساد آوردیم، اونم با اینکه واضح بود گفتیم، ولی اینکه بالاخره ذهنها رو متوجه مطلب کنیم، و الا اگر ما نمی گفتیم هر کسی بهش گفته می شد اطاعت فاسق واجب است رد می شد. همین اندازه که بگه اطاعت فاسق واجب است همه رد می کنه، حتی خود همون کسی میگه اطاعت فاسق واجب است اونم رد می کنه اگه توجه کنه. خب قول بعدی و اینها رو این شده بذاریم برای بعد، از قول فرکشاق بمونی برای بعدی شد.